أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهات متوجه حکومت دینی مسئله آزادی بود که اشاره شد این چنین پنداشتن که اگر دین حکومت کند مردم باید در مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی تابع دین باشند و این با آزادی مردم هماهنگ نیست، پس دین نمیتواند حکومت داشته باشد. که اشاره شد اولا ولو دین حکومت هم نداشته باشد یه سلسله محدودیت ها را به همراه دارد، ولو کسی قائل به جدایی دین از سیاست باشد، در بخشای عقاید یه سلسله اعتقادات خاص باید داشته باشد، در بخشای اخلاق و همچنین در بخشای حقوق و در بخشای فقه یه سلسله آداب و سنن و صفات خاص باید داشته باشد، پس دین چه جدای از سیاست باشد چه نباشد یه سلسله محدودیت ها دارد، چون که بی دینی هم همینطور است. حالا یه کسی لامذهب شد، یه آدم لامذهب دین را افیون میدوند و با او معامله مواد مخدر میکند، قطعا خودش تا اونجایی که حرف او مؤثر است نه این کار را میکند و نه اجازه میدهد که کسی مسائل دینی را عمل بکند. اعتقادات دینی، اخلاق دینی، اعمال دینی را مواد مخدر میدوند، افیون میدوند، خب ازش پرهیز میکند. بنابراین چه دین حکومت بکند چه نکند یه سلسله محدودیت ها را دارد، چون که بی دینی هم به شرح ایزد بی دینی هم به سلسله محدودیت ها دارد. اون که این فکر باطل در سرش است که دین افیون است، با دین معامله قاچاق میکند. الان مگر کسی مجاز است که در کشورهای کمونیستی نظیر چین یا بخشی از مثلا روسیه فعلی کسی تبلیغات دینی بکند؟ مثل همونطوری که خرید و فروش هروئین ممنوع است، خرید و فروش قرآن هم ممنوع است، خرید و فروش نهج البلاغه هم ممنوع است. این چنین نیست که اگه کسی حالا لامذهب شد آزاد باشد، اونم لامذهب هم در محدود کار خودش محدود است. عمده استدلالی بود که به لا اکراه فی الدین می کردن و اشاره شد به این که انسان در سه بخش علم و ایمان و عمل دارای سه حکم خاص است. در بخش های علمی چه تصدیق، چه تکذیب و چه شک هیچ کدام در اختیار نفس نیست، چه رسد به اختیار دیگری. رهبری هر سه امر را دلیل به عهده دارد، دلیل یا تعارض ادله. اگر دلیل برای مطلب اقامه شد که نفس تصدیق میکند و اگر دلیل بر نفی او اقامه شد که نفس تکذیب میکند و اگر ادله متعارض بودن که نفس شک میکند، خود شخص بخواهد بر خودش تحمیل بکند چیزی را اثباتن یا نفیان یا شکن قادر نیست، چه رسد به اینکه دیگری این شخص را وادار بکند به تصدیق یا تکذیب یا شک. منتها موادی اختیاریه دارد، یعنی تحصیل علم، انتخاب معلم، انتخاب کتاب، پرهیز از شبهات، پرهیز از مغالطات، اینا راه‌های اختیاری دارد، راه‌های علمی دارد که راهی است که همه سالکان درست این راه‌ها رفتند و سفارش هم کردن، راهش هم مشخص است. ربط ضروری نظری و بدیهی مشخص است، اقسام مغالطات مشخص شده است، انسان برای پرهیز از اونها باید اونها را فرا بگیرد تا به دام مغالطات نیفتد. قسم دوم اموری است که گرچه زمامش به دست نفس است ولی اکراه خارجی رو تحمل نمی کند، نظیر ایمان. انسان چه در قبول، چه در نکول، چه در تردید که کارای عزم عملی است، در اونجا کاملا مختار است، آزاد است، چیزی رو بپذیرد، چیزی رو نپذیرد، یا درباره چیزی مردد باشد که قبول بکند یا نه. بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغی، بعد از اینکه نصاب دلیل به پایان رسید، بعد از اینکه معلوم شد حق چیست و باطل چیست، از اون بعد نفس مختار است در بخشای عزم عملی که بپذیرد یا نپذیرد، که این رو میگن ایمان و میگن اعتقاد. اعتقاد مجموع دوتا عقد و دوتا گره هست. یک گره بین موضوع و محمول است که بهش میگن عقد و قضیه با او ساخته میشود. یک گره آن است که اساره قضیه با نفس گره میخورد که بهش میگن عقیده. زمام این گره به دست نفس است. انسان میتواند مؤمن باشد، میتواند کافر باشد، میتواند تردید داشته باشد بین الایمان و الکفر، منافقانه به سر ببرد. اینا همه اختیاری است و هیچ کدام اکراه خارج پذیر نیست و همه اینها در اختیار نفس است. لذا انسان مکلف به ایمان است. اینجا منطقه امر معروف و نهی از منکر هست، چون یک کار واجبی است، معروف است، چیزی که عقل و نقل و رسمیت شناختن. و اگر کسی از دید صاحب شریعت نگاه بکند، می‌بیند که امر معروف و نهی از منکر یه امر حتمی و واجب است، برای اینکه پایان این راه سقوط قطعی است. و در اون روز که روز ظهور این حقایق است، ممکن است کسی اعتراض بکند، بگوید خدایا تو که میدونستی پایان این راه قطعی است، چرا جلوی ما را نگرفتی؟ هیچ ممکن نیست کسی بداند که پایان این راه سقوط است و همطور به خودش اجازه بدهد آرام بشیند. اون آزادی که این شخص میطلبد آزادی کاذب است، واقعا آزادی نیست. یعنی اگه دست کودک را رها کنی تا به سرعت تو خیابان بدود به تصادف کند، این آزادی آزادی کاذب است، آزادی صادق نیست. اینی که ذات اقدس فرمود عین تذهبون همین است. خب بنابراین این محدوده امر معروف و نهی از منکر است، منتها بخشای بعد از مسئله تعلیم، بعد از کارهای فرهنگی نوبت به امر معروف و نهی از منکر میرسد. یعنی وقتی که مقام استدلال هست، مقام گفتمان و مناظره و محاجه است که امر معروف نیست. بعد از اینکه دلیل به نصابش رسید، قد تبین الرشد من الغی، اگر کسی عالمن آمدن دارد عقیده خلاف را ترویج میکند یا عقیده خلاف را میپذیرد، اونجا امر معروف نهی از منکر است. اونم در درجه اول قلبی، در درجه دوم لسانی، در درجه سوم یدی، اما اونجایی که به ضرب و امثال ذلک برسد مربوط به دستگاه حکومت است. بخش سوم اعمالی است که هم در اختیار انسان است، هم در اختیار علل و عوامل بیرونی به اکراه پذیر است و اون کار خارجی است، نظیر روسری گذاشتن یا برداشتن، میگساری کردن یا نکردن. اینا افعالی است و تروکی است که دو طرفش هم در اختیار انسان است، هم در اختیار دیگری، لذا اکراه پذیر است. خب لا اکراه فی الدین اگر به این معنا باشد که کسی که در بیرون دروازه دین ایستاده است به او بگوین تو آزادی، یعنی تکوینن آزادی، بله این سخن حق است. اما به این معنا باشد که تشریعن آزادی، این یه اباحیگری است که با هیچ آیه از آیات قرآن کریم هماهنگ نیست، که بحث مبسوطش گذشت. در جریان اینکه زمام تصدیق و تکذیب و شک به دست دلیل است، این جبر علمی می آید. جبر علمی مثل جبر علی حق است، چون عالم بر اساس جبر علی و علمی حرکت می کند. اشیاء ما لم یجب لم یوجد همین است. اون جبری که ممنوع است، جبر در مقابل تفویض است که به نفس و اختیار و عامل درونی برمی گردد. اشاعره مخصوصا جناب امام رازی اونجا که باید فتوا به جبر علی بدهن اونجا لنگن، اینجا که باید فتوا به امر بین الامرین بدهن اینجا معتقد به جبر شدن. در جبر علی همان است که من اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شی مادامی که علت تامش محقق نشود به حد 100% نرسد یافت نمی شود، این جبر علی است. در اینجا اونها قائل به اولویت هم. اینی که حکیم سبزواری و دیگر حکما گفتن لا یوجد شیء بالاولویه همین است. اینا فکر میکردن که اگر ما قائل به جبر علی شدیم از قدرت خدا کاستیم. در حالی که همه این سلسله های ضروری به قدرت قادر علی اطلاق ختم می شود. اونجا که باید فتوا به جبر بدن، یعنی جبر به علی، که جبر علمی به جبر علی برمیگردد، زیرا مقدمتین علت نتیجه هن، پیدایش نتیجه معلول تمامیت نصاب مقدمتین است. این چنین نیست که علم در اختیار انسان باشد، هر صورت علمی پدید بیاید، هر صورت علمی رخت بربندد. علم اگر بخواد پدید بیاید، باید با مقدمات خاص خودش پدید بیاید. اگه مقدمتین تام بود، انسان مجبور است بفهمد، نمیتواند بگد من نمیخوام بفهمم. اگر مقدمتین تام بود، شخص فهمید، معطل چیزی نیست. حالا ممکنه قبول نکند، ما قبول که کار عزم عملی است. وقتی مقدمتین تمام بود، انسان فهمید. وقتی مقدمتین ناتمام بود، انسان شک دارد. جبر علمی مستاقی از همون جبر علی است، زیرا مقدمتین علت تمام نتیجن و حسب ظاهر. حالا یا اند تحلیل به علت مؤدی برمیگردن چون معلم دیگری است، یا مثلا سبب غریبن، او بحث خاص خودش داره. جناب فخرازی و امثالشون در اونجاهایی که باید فتوا به جبر بدن با اولویت تن در دادن، که در کتاب‌های فلسفی میگن لا یوجد شیء و اولویه، اونجایی که باید فتوا به اختیار و امر بین الامرین بدن، مبتلا به جبر شدن رو شبهه‌ای که برشون حل نشد. خب جبر علی منافاتی با اختیار نداره، چون یکی از عللش و موادیش همون اختیار خود فاعل است که در اندیشیدن، در تحصیل مقدمات، در پرهیز از مغالطات، مغالط شناسی، شبه شناسی، رهایی شبه مغالطات مادی، رهایی از مغالطات سوری همین است. هم مرحوم ابن سینای رو بیان کرده، هم جناب شیخ اشتاق، هر دو، یکی در حکمت مشتاق، یکی در حکمت اشتاق، هر دو گفتن که خوندن بخش برهان برای صاحب نظر واجب است. فرمودن روزگار است، عمر طول کوتاه است، علوم زیاده، بخشای دیگر منطق جز نوافل است، ولی بخش برهان جز فرائض اندیش است. یعنی کسی بخواد فکر بکند به آخر غالب گیری میخواد یا نه، اون مقدماتی که حق است شرایطش چیه، اون صوری که حق است شرایطش چیه، اون مغالطاتی که در ماده یا صورت راه پیدا میکند وضعش چیه، تا انسان بتواند یقین پیدا کند. هم جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق و هم جناب ابو علی در منطق شفا، هر دو تصدیق کردن که خوندن بخش برهان جز فرائض است برای اندیشمند، بخش های دیگر منطق جز نوافل، اگر رسید میخوند، نرسید نخوند. حالا اگر شما با برهان و شفا معنوس شدید، اومد معلوم شود که شرط یقین چقدر دشوار، تا انسان یقین پیدا کند چقدر سخته، به شرط چمچولیه. پرهیز از مغالطات هم کار آسانی نیست. خب ولی بالاخره مبادی اختیاری دارد در بخش هایی. پس بنابراین جبر علی که نموداری از جبر علمی است، چون مبادی اختیاری دارد، زمامش باز به دست نفس است. انسان میتواند در مبادی تحفظ کند، به دام نیفتد. و هیچ کدام از اینها با لا اکراه فی الدین حل نمی شود. لا اکراه فی الدین معنا خاص خودش دارد که بازگوش. یکی از شبهاتی که حالا قهرن مسئله امر معروف و نهی از منکر، تا اونجا که مرز معروف هست، امر پذیر است و نهی پذیر، و بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در لا اکراه فی الدین همون بود که اشاره شد. ایشون نمیخواد بگه که کسی رو تحمیل نکنید، فقط به اینکه تحمیل نکنید که نمی شود. بله خب راست میگن، در بخشای علمی که اصلا دست کسی نیست، در بخشای عزم عملی هم که ایمان باشد، ایمان اکراه پذیر نیست. اگر امر معروف نهی از منکر تا اونجا شعاعش روشن میکند، یعنی شخص را وادار میکند که با اختیار خودش این کار انجام بدهد، وگرنه نه ایمان و نه کفر، هیچ کدام اکراه پذیر نیست. اگر در سوره نحل از کفر تحمیلی وجود مبارک عمار جا سید یزبان را علی سخن به میان آمده، فرمودن این لسانن کفر شده، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، نه تردید و نفاق اکراه پذیر است، نه ارتداد و کفر اکراه پذیر است، نه ایمان. هیچ کدام از امور سگانه عزم عملی نفس اکراه پذیر نیست، زمامش به دست خود نفس است ولا غیر. بنابراین این لا اکراه یعنی نکنید که نمی شود، نه یعنی کار بدی است، کاری شدنی لی بده یا کاری شدنی و حرامه. این ارشاد است به نفی تحقق اکراه، یعنی لا تحقق الاکراه. خب حالا باز ممکن است در این زمینه اگر مطلبی لازم بود عرض بشه. یکی از شبهاتی که مربوط به حکومت دینی است این شبه است، بیرو خوب ملاحظه فرمایید، ببینید که آیین مغالطه از صدر و ساقه این سخن میبارد. اون شبه دیگرش این است که دین برای دنیا یا ترک دنیا به خاطر دین دو حالت افراط و تفریط در دین هستند. این دو شعار در حقیقت دو روی سکه واحدی هستند که به دست بشری جاهل در زرابخانه شیطان غالب خورده و قرآن به شدت هر دو را رد میکند. یک روی سکه نقش متفکران نزدیک نگر و انسان دوست نارس دارد که تصور کردن تعلیمات و تلقینات ادیان الهی به خاطر بهبود بخشیدن به زندگی افراد به حسن اداره اجتماعات بود است. روی دیگر سکه تصاویر زاهدان، تصاویر زاهدهای روحان صفت به تاریک دنیاهای مرتاز مسلک را نشون میدهد. کسانی که دنیا و خوشیهای آن را دامهای شیطان برای گمراهی انسانها دانسته، معتقدن باید از تمام آنها پرهیز کرد و نفس را به سختی و مشقت و محرومیت انداخت، در حالی که رضا و قصد خدا چنین نبود. و قرآن مکرر اظهار می‌دارد که نعمت‌هایی را که در زمین و آسمان است برای شما آفریده و می‌خواهم از آنها بهره‌مند شده شکر بجاوری، ولی پیروی از گام‌های شیطان که دشمن شماست نکنید. خب بنابراین دین اگر بخواهد حکومت بکند، معنیش این است که دین برای دنیا باشه. اینها همش یه جاهلیت جهلاست. دین را ذات اقدس اله فمود حیات بخش است. اولا در سوره مبارکه انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فمود دین حیات بخش. یک بعد فرمود حیات شما در دنیا حیات حسنه است و حیات شما در آخرت حیات حسنه است. شما همونهایی هستید که میگوید ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. ما میخوام تو دنیا زندگی کنیم، اما زندگی حسن. در زندگی حسن هم عقیده حسن درش هست، هم اخلاق حسن درش هست، هم رفتار حسن درش هست، هم قسط و عدل بهره جامعه هست، هم رهایی از فقر و فساد و تبعیض. این میشه حسن. برخی هستن که دنیا میخوان کائنن مکان فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، دیگه نمیگن حسنتا، میگن ما دنیا میخواییم. این گروه مال هم فی الاخرت من خلاق، حالا در دنیا میرسن یا نه آخرت بهری ندارن. اما من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. پس حیاتی که دین میبخشد حسنات دنیاست و حسنات آخرت. حسنات دنیا اینه که انسان در دنیا عقیده خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب داشته باشد. اگر کسی فقیر است و وجوه شرعی از قبیل اخماس و زکوات بر عهده این زید است که تأمین او واجب است، نشد از راه دیگر تأمینش واجب است. هیچ ممکن نیست کسی با خبر باشد که دیگری از فقر رنج میبرد به تأمینش واجب نباشد، ولی یا واجب عینیست یا واجب کفایی. پس اون چرا که دین میگوید این است که وحی الهی حیات بخش است. یک و محصول چنین حیاتی هم حسنات دنیاست و حسنات آخرت، این دو. قهرن هم بهره صحیح معتدلانه در دنیا میبرند، هم بهره صحیح معتدلانه در آخرت. وجود مبارک از تمیز سلام الله علیه که وقتی اثر دین را در جهان معاصر از یک سو و حجاز از سوی دیگر شرح میدهد، معلوم شود که دین آمده هم عقاید مردم را سامان بدهد، هم نیازهای بشری اونها را تأمین بکند. در خطبه اول نهج البلاغه وقتی سلسله بحث را به مبعث رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیط و سنا خاص میکند، میرسند به اینجا میرسد و بود الا ان بعث الله سبحانه محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. لإنجاز عدته و اتمام نبوته مأخوذاً على النبيين ميثاقه مشهورة سماته كريماً ميلاده و أهل الأرض أو الأرضين يومئذين ملل متفرقة و أهواء منتشرة و ترائغ أو توائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه او ملحدن فسمهی او مشیرن الى غیره. این شرک و وثنیت و صنمیت و این احواء باطل که اون روز در جهان معاصر بود به وسیله وحی رسول گرامی از زلالت به هدایت منتقل شدن. فهداهم بهی من الدلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. این دوتا کار، یکی مربوط به بخشای علمی است، یکی مربوط به بخشای عملی. اون بخشای علمی را، اون مشکلات علمی و جهلهای علمی را با تعلیم یعلمهم الکتاب و الحکمه حل میکند. اون بخش های زلالت را که جهالت عملی است، اون را با یوزکی هم حل کردن. این دو کار، یکی هدایت و یکی انقاذ، یکی نجات دادن از جهل، یکی نجات دادن از زلالت، یکی به اون کار علمی برمیگرده، یکی هم به اون کار عملی برمیگرده. این هم که در زیارت اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه آمده، هر دو هم به همین بر بگرده که بذل مهجته و فیکه لیستنقض عباده که من الجهالت و حیرت زلاله. یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه اون خون جگرشی داده تا مردم را عالم کنه اولا، بعد عاقل کنه ثانیا. اول اینا بفهمن، بعد از فهمم تصمیم خوب بگیرن، هم از جهل نجات پیدا کنند، هم از ضلالت رهایی پیدا کنند. خوب، پس اهل الارض اینه، نه تنها مردم حجاز. این یه مشکل جهانی بود. امپراتوری روم این مشکل داشت، امپراتوری ایران این مشکل داشت. اونها از در مسائل بهداشتی و آب و خاک و مال که بعدها خواهد آمد مشکلی نداشتن، یعنی در روم و ایران اون روز، ولی این مشکل اعتقادی و اخلاقی بود و اسلام آمده که با این مشکلات اخلاقی و اعتقادی مبارزه بکند و مبتلایان را هدایت کند و انقاذ کند. این مربوط به مسائل اعتقاد و اخلاق. در جریان مسائل بهداشت و اقتصاد و تأمین نیازها، اون را در خطبه 26 بیان کرد. در خطبه 26 نهج البلاغه اینجوری آمده، فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین. مثل این که امپراتوری ایران هم علی شر دین بود، امپراتوری روم هم علی شر دین بود، منتها یه تفاوتی هم بین این شروع بود. و فی شر دار منیخون بین حجارت خشن و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم الاسنام فیکم منصوبتون و الاسام بکم معصوبه. شما سه تا مشکل داشتید، یه مشکل اعتقادی بود که با خیلی از وثنیین و سنمین عالم هم درد بودید، یه مشکل بهداشتی بود، مشکل اقتصادی بود، مشکل مسکن بود، مشکل اشتغال بود، مشکل رهزنی بود که شما داشتی، نه آب آشامیدنی خوبی داشتی، نه مسکن خوبی داشتی، شما تو سنگلاخ ها زندگی میکردی، آبتونم که آلوده بود، دست خورده بود، این دیم بود که آمده گفت دستت بشور، وقتی دست شدی اون آب بذاره کنار و با آب تمیز وضو بگیر، دهنت بشور، قبلا بشور، بدن بشور، و اگر یه ظرف غذایی داری رو شیز بذار. از جزئی ترین تا کلی ترین همه رو گفته دیگه. خانه بساز، خانه با دیوار داشته باشه، در داشته باشه، کسی بیدر نره، اینا رو این دین به شما گفته دیگه. خب مگه یادتونه مگه مسکنتون چی بود؟ بین حجاره خوش بودی؟ مگر این سوسمارا و همین عرب سوسمار خور را این دین به جای رسونده که حالا از آهو پرهیز میکنه در حال احرام؟ مگه این عرب سوسمار نمیخور؟ مگر راهزنی نداشت؟ همین ها رو گفته وقتی احرام بستی در سرزمین عرفات، اون آهو پایین آمدن، نزدیک چادرتون رسیدن، تیررس شما هستن، دسترس شما هستن، اون جایی که ور نبلوان نکن به شیء من السیده تنالوه ایدیکم و رماحکم، اگر این غزال ها به دسترسی شما آمدن، به تیررسی شما آمدن، از اون پرهیز کنین. گفتن چشم. همینایی که از سوسمار نمیگذاشتن اینا دیگه از آهو میگذرن. همون شما رو دین تربیت کرده دیگه. خب دین آمده برای این کارها، هم آمده از عقیده گرفته، از اخلاق گرفته، از اعمال گرفته. گفته خانه بساز، دیوار بساز. الان شما غرب وقتی میرید میرید دیوار نداره خونه که. هر کسی در خانهش آزاد است، میخواد با سبک زندگی کنه. اینا هم هر جوری که خودشون هستن میخوان دیگر اونا رو ببینن. شما وقتی غرب میرید اصلا دیوار نداره. خب این رهایی بودن جاهلیت رو اسلام آمد جلوش گرفته دیگه. فبوده حتما با دیوار باشه، حتما با در داشته باشه، حتما با شما کوبه در رو بکوبی بدون اذن نری، اگر خواستید برید بدون با اجازه قبلی برید، اگه یه وقتی رفتید دم در به صاحبخانه گفت الان من وقتی ملاقات ندارم بهت بر نخوره، برگرد، زالکی از کالا کن، شما که وقتی ملاقات قبلی نگرفتی، الان رفتی دم در در زدی، صاحبخانه گفت ببخشید الان نیا. و اذا قیل یا اون قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو از کالا کن، فبود شما مواتو بهتون بر بخوره. وقتی رفتی دم در در قرباب کردی، صاحبخانه گفت ببخشید الان من فرصت ندارم، اگر بهتون برخورد معلوم میشد مؤدب به آداب دین نیستی، اگر بهتون بر نخورد معلوم میشه که مؤدب به آداب دین هستی. شما که وقت قبلی نگرفتی، اونم که به شما تعهدی نسپرد، خب وقت قبلی بگی تو هم حسابش جمع بکنه، شما هم حساب جمع بکنید و همینجور بری. این سر زده رفتن بدون وقت قبلی رفتن، بدون وقت ملاقات قبلی رفتن، این برخلاف دینه. اینا یه اموریست که صریحاً در سوره مبارکه نور بیان کرده. خب فهمید از کلی ترین یا جزئی ترین، وقتی که رفتی صاحبخانه گفت ببخشید، شما تیش توقع نداشته باشید. اینی که خدا فهمید به یوزکی هم و یوزکی هم رای تسکیه همینه. و این قیله و اداوه این قیزا قیله لکم رجعو فرجعو و از کالکم. فبود بگی شما زندگیتون این بود، به دین شما سامان داد. پس معلوم میشه حکومت دین معنیش این نیست که دین برای دنیا، دین برای اصلاح دنیا میشه حیات طیب، نه اینکه انسان معاذ الله بیاد حکومت دینی داشته باشه تا کار نسیل و مؤتلف عثمان انجام بده، که وجود بارک استعمیر آمده فرموده به اینکه خب این چه حکومتی با شما داشتی؟ دین را به اسارت گرفتی، و محصول کار این کارگزاران در دمان عثمان همون نسیل و معتلف بود. نسیل اونجایی که قضای حاجت میشه، معتلف یعنی چراگاه. یک شتر همین دو حد دارد دیگه، در اون مرتع تغذیه میکند از مرتع، بعدم در جایی که باید قضا حاجت کنه قضا حاجت میکنه. گفت این عثمانی ها این طور بودن، بین نسیل یعنی تو والد و معتلف یعنی مرتع. خب دین آمده به همه این خاتمه داد. وقت کسی بگد دین اگه باید حکومت کند یعنی دین برای دنیا، این چه مغالطه ایست. اون زاهد خب بیراه می رود. گفتن کمتر بخور اما پرهیز نکن، پرهیز از دنیا نکن. تو بحثای قبلی هم داشتیم که وجود مارک استمیر فهمو تا نفس میکشی کاف. انسان مؤمن قلیل المعونه است و کثیر المعونه، یعنی هزینه خودش کمه اما کمکش به جامعه زیاده. اینکه المؤمنو قلیل المعونته و کثیر المعونه یعنی هزینهش کمه اما احسانش نسبت به جامعه زیاده. خب اگر اهل تولید و کار و تلاش و کوشش نباشه که کثیر الاعانه و کثیر المعونه نیست، همون تا نفس میکشی کار. اگر اهل علمی تا نفس میکشی بفهم و بفهمان، نه کار دیگر. بیکاری بازنشستگی در هیچ سن معقول و مقبول نیست. خب یک کسی بگه همین مقدار درسم بسه، ایر ابن قتیبه دینوری میگوید که بزرگان گفتن همین که یه آدم گفت اینقدر بسه اولین روز جهل او، علوم زیاد تو عالم، حالا این رشته خسته شده رشته دیگر. خب اینی که حضرت فرمود تا نفس میکشی کار ولی قانع باش، این جمع بین دنیا و آخرت، این حسنه دنیا و حسنه آخرته. تا انسان به مقدار آبرو خودش در حد زندگی معقولی محترمان زندگی میکند و تا اونجا که ممکن است به دیگران خدمات ارائه میکند. خب بس اسلام آمده هم به اون بی نظمی اعتقادات و اخلاق خاتمه داد، هم به این بی نظمی بهداشت و مسکن و اشتغال حجاز خاتمه داد. وقت کسی بگوید که اگر ما حکومت دین داشته باشیم معنیش این است که دین برای دنیاست. دین برای دنیا نیست، دین برای حسنات دنیاست. یکی میگه دین افیون جامعه، در حالی که قرآن فرمود استجیبوا لله و رسول زاد دعاکم لما یحییکم. یکی میگه دین برای دنیا این سکه یه عده دیگه است، در حالی که وجود مبارک استعیم فرمود به اینکه نه دنیا شما را این اصلاح کرده. پس حسنات دنیا را ما وسیله دین تعمیم میکنیم. الحمدلله.